بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، فأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، نصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاصح لمن غلق والمعلم الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين، ولا سيما النور على النور في طغيان الديجور، والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا، الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبدا الآبدين ودهر الداهرين. أفسوس كعمري في أغيار دميدي، أفسوس عمري فيا غيار دفيدي از یار بموندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه ز کف رفت و تجارت نرمودیم جز حسرت و اندوه متاعی نخریدی. یا صاحب الزمان یا بقیت الله شاه شاه ز گدایان درد روی مگرد و سیدی شاید گدایان درد روی مگردون بر درگه افتاده به صد گونه امیدی، گو برگز اینجا به امید حوثی می آیم، شمشیر کجاید راز کناید قامت دین را هم قامت ما را جز هجر تو خمیدی. ما تشنه لبم در لب دریا متحیه، آبی به جز از خون دل خود نچشیدی، آبی به جز از خون دل خود نجزیدیم. این شبیه که بدر لیل شبیه که بدر لیل بل انت انور وخدك ورد بل من الورد أزهر، فنصفك ياقوت وثلثك جوهر وخمسك من مسك وسدك عنبر، فما ولدت حواء مثلك آدما ولا في جنان الخول مثلك آخر، وبعد فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی غرزا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. وعجل فرجه و لعن عذابه. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام و هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. عرض کردیم از هدایت های قرآن کسی میتونه بهره مند بشه که با تقوا باشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. و راه متقی شدن تو هم قرآن مجید روزه معرفی کرده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کلام در این بود که چگونه روزه انسان رو متقی بکنه و چرا ما روزه نگیریم ولی تغییر نمی کنیم. طرز دیگه باید روزه گره، روزه شرایط دیگه ای داره، روزه‌ای که ما میگیریم باطله، باید اعاده کنیم، باید قضاشو بگیریم. گیر کار در کجا؟ عرض کردیم اول باید معنای تقوا رو فهمید تا بعد ببینیم چه رابطه‌ای بین روزه و تقوا هست. به همین مناسبت عرض کردیم تقوا دارای مراحلی و تقوا رو عرض کردیم اهمیت دادن برای انجام فرمان خدا، اهمیت قائل بودن برای دستور حق بر مبنای مخافت الله. فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. تقوا که از ماده وقایت، حالتی که انسان خودش رو کنترل بکنه، خودش رو حفظ کنه، علت میخواد، ریشه میخواد. یه چیزی باید در وجود انسان محقق بشود، پیدا بشود که انسان بر مبنای اون و به اتکای اون مسئله بتونه خودش رو از حرام نگه داره. و اون مخافت الله، رأس الحکمه مخافت الله. اولین مرحله که این مخافت الله و خوف از خدا ظاهر می شود اعضاء سبع است که دیشب عرض کردیم. باید انسان برسه به جایی که اختیار اعضاءش دست خودش باشه. اگر بنا شد من هر چی بخوام بگم بعد بگم عجب اشتباهی کردم، معلوم میشه اختیار زبانم دست خودم نیست. این مرحله بود که دیشب عرض کرد. و اما امشب مرحله دوم تقوای قلبه. تقوای قلب، تقوای قلب چیه؟ القلب حرم الله. امام صادق علیه السلام فرمود، روایت در بهار شریفه، القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست، یعنی جایی که خدا او حریم برای خودش قرار داده، یعنی قرقگاه خداست، یعنی مرکز اختصاصی پروردگار. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. حواست رو جمع کن، در این حرم خدا غیر از خدا را ننشونی، غیر از خدا را جای ندهی. تقوای قلب یعنی قلب رو از محبت غیر خدا پاک کردن. خیلی سخته، عمری ریاضت میخواد، عمری بندگی میخواد تا انسان برسد به جایی که محبت به غیر خدا را داشته باشه. اگر محبت به غیر خدا در دل نباشه، انسان نافرمانی ازش سر نمیزنه. اول باید محبت به خدا در دل بیاد، اول باید دل کاملا غرق در محبت خدا بشه، بعد اعضا و جوارح به دستور خدا عمل بکنن، یا اول باید اعضا و جوارح عمل بکنن، کم 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 نور اینها به قلب سراغت بکنه و قلب پاک بشه، خودو بشه. جواب این مطلب رو امیرالمؤمنین و سید المتقین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه در حدیث شریفی که آمودی در قرر و درر نقل کرده اونجا فرمود، فرموده الجوارح، خوب دقت کنید خصوصا جوانها به این عبارت امیر المؤمنین دقت کنند، الجوارح جواسیس القلب. خیلی عبارت عجیبه. هر مرکزی که اداره یک جایی به عهدشه یه ادعی را قرار میده به عنوان جواسیس، قیون، به عنوان کسانی که از خارج این مرکز برای این مرکز اخبار بیاورند، گزارش بدهند. اگر مثلا فرض نامه در یک دبیرستانی در یک مجمعی یه ادعی قرار بدن که از حالات محسرین مدیر رو باخبر کنن، معاون رو باخبر کنن، گردانندگان مدرسه رو باخبر بکنن، قهرن مدیر و معاونین تحت تأثیر این گزارش ها قرار میگیرن. قهری یعنی وقتی این آقای جاسوس، این آقای خبرگزار، این آقای مفتش آمد خبر آورد که فلان بچه این جوریه، فلان بچه اون طرزی، فلان بچه چطوره، اینا دیدشون نسبت به اون بچه بر مبنای این گزارش پایه‌ریزی میشه. هر مرکزی همین جوره. قلب یک مرکز کنترله برای همه کارهای انسان، اما این مرکز کنترل در تأثیر قرار میگیره. یعنی تا چشم یک منظره رو نگاه کرد، صورتی رو که میگیره و قلب منعکس میکنه، قلب در تأثیر قرار میگیره. گوش یک منظره رو که شنید، یک صدایی رو که شنید، این صدا رو به قلب منتقل میکنه. زبان که یک سخنی گفت، این سخن به قلب منتقل میشه. تمام اینها عرض و صور و نقوشی را روی قلب منعکس میکنن و قلب متأثر میشه. در این صورت هست که قلب حالتش نسبت به بیرون بر مبنای این اموری که از این کانالها و این عرض مفتش ها و به تعبیر مولا جواسیس بهش خبر داده شده پای بزی میشه. لذا این شعر معروف که دست دیده و دل هر دو فریاد که هر که دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نیکشش دفولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. در جهاد مستقر همین جوی قرآن خوندن مستحبه. بهار قرآن هم ماه رمضانه. قرآن آقا چگونه بخونم؟ بنده حافظ فرض کنی، بنده حافظ قرآن هستم، چگونه قرآن بخونم؟ آقا فرمودن قرآن رو ولو حفظی از رو بخون مستحبه، بلندم بخون. چرا؟ چون وقتی من قرآن رو از بر باشم و از هر دفعه تو دلم یواشکی بخونم که سلام به گوشم هم نرسه، از یک طریق فقط نور قرآن به قلب منعکس میشود. اما اگر قرآن رو از رو بخونم و بلندم بخونم، چشمم به قرآن نگاه میکنه، یک زبانم قرآن تلاوت میکنه، این دوتا گوشم هم صدای قرآن خوندن خودم رو میشنوه، این سه تا از سه طریق و از سه کانال نور قرآن به قلب ریخته میشه و قلب را نورانی میکنه. پس اعضا و جوارح خبر میدن به قلب و قلب تحت تأثیر قرار میگیره. خیلی روشن خدمتتون عرض کنم آقا، آن لقمه مربوط به قلب است یا مربوط به اعضا و جوارح؟ لقمه عرض کردیم یک از اعضای سبع شکمه، یعنی یک از اعضایی است که انسان باید او رو عادت بدهد به آداب الهی، مؤدبش کنه به آداب الهی. اگر بنا شد بی احتیاطی بکنه و هر غذایی رو بخوره، نتیجه چیه؟ محدث قمی علی الله مقامه الشریف در وقایع الایامش نوشته که این شخص رفته بود پیش مهدی عباسی. مهدی عباسی بهش گفت که من میخوام به شما پیشنهاد بکنم، غلام ابو میخوام به پیشنهاد بکنم که قاضی القضاتی این مملکت رو قبول بکنی. گفت والله این خیلی سخته. حالا بعدش دیگه چی؟ قول اگه این قبول نمی کنی حداقل معلمی بچه های من رو قبول کنی، مثل ابن زکی بیچاره که معلم بچه های متوکل کافر شد. بعد یه روزی متوکل سوال کرد از ابن زکی، ابن زکی چیگه بود، سوال کرد که این دو تا بچه من که میشه درس بخونم اینا رو بیشتر دوست داره یا حسن و حسین رو؟ چنان ابن زکی غضب کرد، تقیه آقا آدم بیا تحمل دیگه نمیتونه بکنه، گفت با پدر لعنت والله ان قنبرا خادم امیر المؤمنین احب الی من تو من ابنه. قنبر خادم امیر المؤمنین در نزد من محبوب تر است و بهتر از تو و بچه های دوشی و با کی مقایده می کنی؟ همون جا هر دوشه و سمت دوشم شیر برداشت و گردن ابن زکی دو زد. سلام الله علیه. گفت بچه های من عرض را جبال اینا معلمی احتیاج دارن و شما اگر قاضی قضاتی رو قبول نمی کنی بچه های من رو درس بده. گفت اینم که خیلی زحمت داره، یه وقت شما با ملکه خانم دعوات شده عرض را زور در به اونه میرسی تلافش در مادر میاری اصلا مصلحت دید با شما طایفه ولا ترکنو الالذین ظلموا فتمسکم النار. نه با شما جمعیت عرض را معاشرت کردن نه به صلاح دنیای انسانه نه به صلاح آخرت انسان، ما بچه درس بدیم نه بچه عرض را ملک. گفت اگر نه او رو قبول بکنه و نه این اقلا یک بعد نهار مهمان باباست. گفت خب این خرجی نداره. قوری به آشپزش گفت که نهاری تهیه کن، بهترین نهار رو نهار تهیه کردند و ظهر و سفره انداختند و مهدی عباسی نشست و غذا رو هم آوردند و این آقا هم نشسته. حالا قاضی قضاتی هم قبول نکرده، معلمی و کار هم قبول نکرده، محدث تو بقای اون ایام نوشته از پای سفره بلند نشد مگر اینکه گفت حالا قاضی قضاتی هم به خاطر اینکه امر ملوکان است چشم آزاده ها رو هم گرچه بنده قابل نیستم ولی از فردا بگید بیان انشاءالله خدمت شما هستم و هم معلمی بچه ها رو قبول کرد هم قاضی قضاتی رو با یک لقمه. القلب و الاعضاء و الجوارح و جواسیس القلب. دل ها منقلب میشه، اصلا قلب رو که میگن قلب، القلب سمی به یعنی سمی بالقلب لانقلابه. بله اصلا قلب رو میگن قلب خواهدن که همین جور میچرخه آنن و آنن متقلبه منقلبه، هر لحظه به یک شکل و به یک رنگ در میاد. خدا هم مقلب القلوب. خب چجور میشه که من دلم یک مرتبه به یک جایی منعکس میشه و محطوط میشه و علاقه من میشه، یک جای از جای بدش میاد؟ آقا یک مثال بزنم خوب دقت کنید به این مثال، خیلی نمیتونم مثالو باز کنم، العاقل یکفیه الاشاره. و اون مثال اینه جناب عالی، الان ممکنه از شما سوال بکنم، ممکنه در یک مسئله یک بینشی داشته باشی هم درست بگی و هم غلط. چطور میگم جرفی؟ شما یک لیوان بردار آقا، این لیوان رو اینجوری نگاه کن، خب ته لیوان قطوره، بله شیشه ته لیوان زخیمه، شما نگاه میکنید به این آدمی که مقابلت میبینی کلش یک جور دیگه است، بله خیال میکنی شاخ داره، الان واقعا داری کله این بابا رو به این طرز میبینی، درو هم نیست اما واقعا کله او همین طرزیه. وقتی کانال دید انسان و مجرای دید انسان خراب بود و وقایع رو عوضی به انسان نشون داد، انسان باورش میاد. آقا لقمه بد حقایق عالم رو جوری دیگه به انسان نشون میده، یعنی وقتی من لقمه جوری دیگه خوردم راستی باورم میاد که باید این کار رو بکنم که خوب آفر بوده. لقمه مهدی عباسی رو که خوردی باید قادر خدا بشی، یعنی دیگه خیال نمیکنه اشکال داشته باشه، میگه خب درسته دیگه، این قانونشه، کانال دید رو او ترویزی میکنه. این قصه معروفه، محدث قمی در حضیه تر احبابش نوشته در شرح حال ابوالاسود دوعلی رضوان الله علیه که ابوالاسود خب شیعه امیر المؤمنین کسیست که نحو رو از امیر المؤمنین تعلیم گرفت و فرا گرفت، در شام زندگی میکنه، اونم شامی که به قول حضرت باقر سلام الله علیه که در جلد 28 بهار همون اواخر اونجا حضرت شرح میده، این 110 جلدی یا بهار اسلامیه، اونجا حضرت شرح میدن که سخت‌ترین روزها برای شیعه روزهای شیعه بود در شام بعد از شهادت حضرت مجتبی صلوات الله علیه، یعنی دیگه هیچ روزی به سختی اون روز برای شیعه نبوده. این تاریخ رو امام باقر نقل میکنه، حضرت باقر دارن تاریخ میگن. کار به جای رسیده، محدث قمی همین مطلب رو هم در الفصول العلیه آورده که معاویه دستور داده بود شیعه رو که باید کشت بمونه، هر کس که رمیه به تشیع شود او رو هم بکشید. سبحان الله، آه کار به جایی رسته بود یک زیدی با یک امر دعوای خصومتی مرافعه مالی داشتن، این آقا از اون آقا مثلا بحث کنید 1000 دینار میخواست، او هم بهش نمیداد، نمیدی آقا رو کرد میره به دستگاه این شیعه است، بدون تحقیق میکشتنش. در این شرایط چند نفر باقی مونده؟ آخه ببینید، نه پول به کسی به شیعه قرض میدن، نه ازش پول میگیرن، نه بهش جنس میپوشن، نه ازش جنس میخرن، عرض میده و خدمت هم، نه بهش دختر میدن، نه ازش دختر میگیرن، نه بهش سلام میکنن، نه سلام بهش جواب میدن، نه به خونش میرن، نه به خونشون راشت میدن، نه همینجور یک حسر کامل. حالا کی مرده که در این شرایط بازم بگه علی؟ کی مرده؟ کی مرده که در این شرایط بازم بگه یا امیر المؤمنین؟ خیلی موازمون خوبه و عافنی مما امتحنت به خلقت، خدایا ما را از اون امتحاناتی که از دیگران میگیری خودت معاف فرما و با عافیت بیرون بیاری. و الهی هم که امتحان پیش بره که علی میمونه و خوزش آقا. حضرت صادق علیه السلام فرمود روایت رو هم دبیر الدین همدانی در عرض می شود پیوند معنوی تکالیف الانام فی زمن غیبت الامام علیه السلام نقل کرده که امام صادق علیه السلام فرمود اونجور نباشید که اگر امتحانتون بکنیم یکیتون برامون نمونه. فرمود والله یا قنبر لرجل على یقین فی ولایتنا اهل البیت خیر من من کان له عبادت و الف سنه. خوب آدم یقین داشته باشه به ولایت. خب حالا گرسنه یا سیر؟ خب در همین چه شرایطی هم زندگی بکنه آقای ابوالاسد دوعلی چند روز هم حد غذا نخورد، دو سه روز هم حد غذا نخورد. نه خب بچه کوچیکی هم داره 5 سال 6 سال دختر بچه. خب بچه که تحمل آدم بزرگ رو نداره. چه بکنه آدم؟ آدم برد تو خونه بچهش گرسنه است، تشنه است. چه بکنه آقا؟ به جرم ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. چه کار بکنه؟ بنده باشه ما باشیم چه می‌کنیم؟ فوری آزود از اعتقادمون برمی‌داریم و هر سبا خدمت انورتون. معاویه دیدی ابوالاسد خیلی مهم بود، خیلی رجلی بود برای خودش. و خب تا جایی که راه داره معاویه اینجور شخصیت ها رو بخره براش بهتره که اونها رو بکشه. یک طبق پر از غذا، در بین این غذا یک حلوایی که با زعفران هم پخته شده خیلی خوشبو و خوش رنگ و عالی، یه همچین وضعیتی. این رو هم از میشه من توی این طبق گذاشته و آورده برای ابوالاسود. معاویه فرستاده جمعیتی رو، چند نفر از مأمورینش این طبق رو گرفتند و آمدند در خونه رو باز کردند و آمدند تو و طبق رو گذاشتن زمین. خب طبیعت قضیه چیه؟ این بچه یه گرسنه‌ای که حالا دیگه از گرسنه میزن تلف میشه، بی اختیار دست بود از این حلوا یک انگشت برداشت گذاشت به دهنش. ابوالاسود رو ببین چقدر قیمت داره. ابوالاسود گفت بابا میدونی این حلوا چیه و کی فرستاده و چرا فرستاده؟ چرا بابا؟ این هدیه ایست که معاویه فرستاده برای این که محبت امیرالمؤمنین رو از دلت بیرون بیاره. این اون بعد اگر رفت شکمه محبت علی از دلت خارج شد. الجوارح جواسیس القلب، شکم میگن اعضاست جاسوس قلب، یعنی این اثر را به قلب منعکس میکنه. دختر بچه 5-6 ساله محدث تو هدیه الاحباب نوشته دست برد به حلقوم قیچر حلوا رو برگردون، این دختر شعر رو گفت. رب اب الشهد المزعفر ابن هند نبی علیک احتابا و دینا معاذ الله کیف یکون هذا و مولانا امیر المؤمنین. آی پسر هند جگرخوار، میخوای با حلوای زعفرانی دین ما رو بخری؟ پناه بر خدا، راه نداره، ممکن نیست. یه همچه که ما مولامون امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه بیم به تو دین بفروشیم. پس قلب که در مرحله دوم، اینا همش برای اثبات این بود که قلب در مرحله دوم قرار داره، یعنی این اعضا و جواره هم که روی قلب اثر میگذارن. پس اول باید تقوای اعضا رو به دست آورد تا بعد انسان بتواند قلب را متقی کنه. تقوای قلب چیه؟ تقوای قلب اینه القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. آدم برسه به جایی که بگه نیست در لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. یعنی فقط وحده محبت مال خدا، ارادت فقط به خدا، خوف فقط از خدا، رجاء فقط به خدا، توکل فقط به خدا. همه این حالت ها وقتی به عمل خواهد آمد که قلب متقی بشه، و قلب متقی نمی شود مگر بعد از این که اعضا و جوارح متقی بشه، چون الجوارح و جواسیس القلب. تمام یک مرحله بالاتر هم خیلی ظریفه. گاهی انسان بین اون مرحله و مرحله قلب فرق نمیگذاره و اون خطورات فکری انسانه. عجیبه خطورات فکری. خب انسان محل توانسیانه. حماد بن عیسی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، روایت را در حاشیه قوانین نقل کرده به مناسبت بحث صحیح و عام اونجا آورده. حماد بن عیسی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، فرمود حماد اصلا بلا آقا فرمود میتونی دو رکعت نمازی که من بپسندم بخونی؟ وای بر حال ما. الان اگر امام زمان علیه السلام از ما بپرسه دو رکعت نماز که بنده بپسندم میتونی بخونی، کی الان توی جمعیت جرأت داره بگه من؟ حماد گفت بدنم شروع کرد لرزیدن. عرض کردم انشاءالله سیدی. فرمود بسم الله، ما هم شروع کردیم خوندن نماز، خلاص شد، داد حضرت در آمد. فرمود ما اقبح بالرجل منكم یأتی علیه ستون سنه او سبعون سنه ولا یصلی رکعتین صحیحه. و چقدر بده شما 60 سال از خدا عمر بگیری، 70 سال عمر بگیری، دو رکعت نماز درست حسابی صحیح نخوانی، چیکار بکنم؟ آقا میخوام دو رکعت نماز بخونم، فکرم هیچ جا نره. بله فکرم هیچ جا نره. میشه؟ اون قصه معروفه، رفته بود به مسجد کوفه یا مسجد سهله کجا، دو رکعت نماز با حال بخونه و این سروج حواس جمع کرده بود که حالا گناه نکنه و روزی حرام نخوره و چه و چه و چه، آمد که نماز بخونه، حواسم خوب جمع کرد، الله اکبر، دید مسجد گلدسته نداره، واقعا حیف نیست، حاضر هم اصلا اینجا عباداتی داره، اینجا آدابی داره، نمازی داره. خلاصه آقا تو نماز لب حاج حسین بنا رو پیدا کرد و از کی گچ بخریم، از کی آجر بگیریم، از کی ماسه بگیریم، از کی سیمان بگیریم، آب و چجور بیاریم و چه و چه و چه، السلام علیکم و رحمت الله، گلدسته ها رو ساخته بود. یک دفعه نگاه کردید ایمون نماز نخوندیم، تار داشتیم بنایی میکردیم. کسی هست در بین ما؟ آقا یه قدری حواس رو جمع کنیم، ماه رمضانه، به خودم دارم عرض میکنم، شما ها که شأنتون عجله، به خودم دارم میگم چند سال از خدا عمر گرفتم و چند سال دارم میگم خدا دو رکعت نماز برای علاج بیشترم نه، دو رکعت نماز تونستم بخونم که حواسم به غیر خدا نره. خیلی کار داره، من باید مالک خطورات قلبیم باشم و تقوای خطورات این است که خاطره ای به ذهن انسان خطور نکنه مگر خدا، و این خیلی کار داره، این بار از تقوای قلب بالاتره و نتیجه تقوای قلبه، و این نخواهد شد مگر بعد از این قلب متقی بشه. او وقتی که آدم دور از نماز بخونه توجه به غیر خدا پیدا نمیکنه. آقا مشهور نمازن وجود مقدس زین العابدین و سید الساجدین صلوات الله و سلام علیه، اونا نماز خوندن، بس ما چه میخوانیم؟ من در حضرت آتش گرفت، در بچه حضرت داد فریاد، هی آمدن جلوی حضرت، آخ چه نمازی، خون آتش گرفت، دیدن حضرت متوجه نیست، رفتن همسایه ها را آوردن، آتش خاموش کردن، نماز خلاص شد، آمدن که آیا در رسول الله آخه شما نماز خون قصد می فرمودید آتش گرفت، منزل کجا؟ منزل آقا همسایه ها را آوردن خاموش کردن. فمون آتشی پیش رو داشتم که من رو از آتش دنیا غافل کرده بود. فرمود زین العابدین سلام الله علیه وقتی به نماز می ایستاد بدن مقدسش مثل چوب خشک تکون نمی خورد مگر اینکه بادی می وزید گاهی و لباس حضرت تکون نمی. وجود مقدس حضرت مجتبی صلوات الله علیه که در آستانه تولد اون شخصیت عظما هستیم، وقتی که میامد وضو بگیره به طرف مسجد، که میامد چشمش که به آب میافتاد رنگ مقدسش زرد میشد، بعد وضو میگرفت میامد در مسجد میایستاد، میدیدن گردن حضرت کج میشد، عرض میشد یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسیء انت المحسن وانا المسیء فصل على محمد و آل محمد و تجاوز عن سیئات. اینجور با این حال بد وارد مسجد، الله اکبر، مثل بارون عشق میخ. آقا او که اینجور نماز بخونه، آم میدانم نماز حال، اینم خود یک سری شبهای آینده وقتی در حقیقت ولایت دقیقی صحبت کردیم انشاءالله، و چراش این تقوا تازه یک باطنی داره، باطنش ولایته، وقت این ولایت در قرآن اسمی دارد، اونم صلاته، اسم ولایت در قرآن صلاته، واستعینوا بالصبر والصلاه، فرمود صلات یعنی ولایتی، امیرالمؤمنین فرمود چطور اسم ولایت شده صلات، یک جهتی حالا اینو انشاءالله یه مقداری در لاولای مباحث اشاراتی خواهم کرد در شبهای آینده اگر عمری باقی انشاءالله تعالی. دو رکعت نماز نمیتونیم بخونیم آقا، بی برو برگرد، بی برو برگرد، دو رکعت نماز نمیتونیم بخونیم آقا. کار به جایی رسیده که گفتن آقا هر وقت چیزی گم کردید بیستید نماز بخونید، اینقدر نماز بخونید تا پیداش کنید. یعنی چه؟ گفت اگه شیطان نمیخواد دو رکعت نماز قبول بشه، حاضر همونو که گم کردی عرض بد به یادت بیاره
که حواست برد بگه بالاخره خود اینقدر نماز بخون تو یادت بیاد، تا یادت بیاد. راستی اینجوری هر چه گم کردیم در نماز یادمون میاد. اینا همش جهت داره. جهتش این است که ما آقا پله اول و دوم را طی نکرده میخوایم به پله دهم برسیم، ممکن نیست. میگن تفره محاله، جور در نمیاد. انسان پله اول و دوم طی نکرده به آخر نخواهد رسید. پله اول تقوای اعضا و جواره، دست و پا، چشم و گوش و زبان، شکم و غریزه جنسی، هفت عضو. تا اینا مؤدب نشوند به آداب شرعی و الهی قلب متقی نمیشه. وقتی انسان بعد از اینکه حواس رو جمع کرد، کم کم خودش رو مؤدب کرد به تقوای قلب، تقوای فکر و تقوای روح و تقوای خطورات براش حاصل می شود که فکرش به چیزی الله اکبر. بادم زین العابدین سلام الله علیه روایت طبرسی در احتجاج نقل کرده از امام رضا علیه السلام، ایشون از قول جدشون زین العابدین که فرمود ان الرجل ولكن الرجل نعم الرجل كل الرجل من جعل هواه تبعا لامر الله. هوایی ندارد مگر پیرو به امر خدا. خیلی سخته. مرد تمام عیار کسی است که تمام هواهای خودش رو در مسیر فرمان خدا قرار داده باشه، در مسیر فرمان خدا قرار داده باشه. من جعل هوا تبعا لامر الله و قوا مبذوقه فی رضا الله. خب این سه مرحله تقوا. اولین مرحله چی آقا؟ که تا اون نیاد باقیش نمیاد تقوای اعضا و جواره. این تمام شو روزه یعنی چی؟ یه روزه ای هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ازش تعبیر فرمود به روزه احمقان. میگه احمق هم روزه میگیره؟ فرمود بلا. احمق چیه و روزه احمق چجوریه؟ فرمود روزه احمق اینه که کسی روزه بگیره ماه رمضان بگذره، بگن چی گیرت آمد، بگه تشنگی و گرسنگی، چی گیرش نگه. لا حول ولا قوة الا بالله. ماه رمضان گذشته، چیزی که از روزه گیرش آمده تشنگی و گرسنگی، هیچ چی گیرش نیامده، هیچ تغییری نکرده. روزه برای تقوا و متقی شدم؟ نه. خب چرا احمق باشم؟ به جز این بابا اقلا اونی که روزه نگرفت غذا خورد، آب خورد، من خودم رو به زحمت انداختم، چیزی هم گیرم نیامده. احمق کسی است که زحمتی بکشه و هیچی هم گیرش نیامده. خدای متعال روی حکمت روزه را تشریع فرموده، روزه رو واجب فرموده برای یک فائده و یک خاصیتی که به من راجع باشه، به من برگرده. اگر روزه بگیرم و اون خاصیت نباشه که چیکار کردم؟ خب روزه‌ای که خدا فرموده چیه؟ روزه یک قالبی داره، یک هیکلی داره و یک جانی. قالب و هیکلش همین ترک این نه امر است در رساله ها میخونه. اون مفترات رو انجام نده. خوردن آشامیدن، استمناع، جماع، غبار غلیظ به حرف رساندن، سر توی آب فرو بردن، از خب وقتی اینها رو انجام دادم تمام شد؟ نه آقا. فهمود که پنج چیزن که روزه رو باطل میکنن، اما جان روزه را، نه قالبش را. یعنی این که اگر اون نه چیزی که انجام شد روزه باید اعاده بشه، قضا بشه، گاهی کفاره میکنه. اما این پنج چیزی که حالا پیغمبر خدا فرمود و در نهج الفصاحه هم روایت رو نقل کرده، این پنج چیز اگر انجام شد جان روزه رو از بین. یکیش نگاه کردن به نامحرمه، یکیش قسم دروغ خوردنه. اینا چی آقا؟ مگه آدم روزه‌دار حق نگاه کردن به نامحرم نداره؟ مگه آدم روزه‌دار حق قسم دروغ خوردن؟ فرمود قسم راستم نخور وقت روزه ای. روزه آقا امساکه، روزه تمرین و مشق تقواست. آخه من آقا مریض شدم، من در اثر ناپرهیزی مریض شدم. خوب دقت کنید، وقتی بنده مریض بشم میرم دکتر من چی میگه؟ یک دستوراتی میده، این کارها رو انجام بده، این کارها رو هم انجام نده. ترشی نخور، پس شما که سرما خوردی شدید سرخ کردنی نخور فرض کنید، بله؟ این قرص رو بخور، این کپسول رو بخور، این آمپول هم استفاده کن، این شربت هم بخور. یه سری افعال، یه سری تروک. من آقا مریض شدم، علامت مریضیم هم اینه، ذائقم تغییر کرده. وقتی من زکام بشم، وقتی مریض بشم، ذائقم تغییر میکنه. یعنی از غذاهای خوشمزه خوشم نمیاد، اصلا مزه رو احساس نمیکنم. یعنی از اینه آدم مریض ذائقش کار نمیکنه. یه قدر که مریضی شدت پیدا کرد، از غذاهای لذیذ بدم هم میاد. دیدید آقا یک غذای خوشمزه، یک سوپ خیلی خوشمزه، یک خیلی عالی شما درست میکنه، این آدم یه مریضه، یک قاشق میخوره حالش به هم میخوره، نمیخوام. چرا نمیخوام این خوشمزگی؟ اینقدر مرض شدت پیدا کرده کار نمیکنه. من و شما روحمون یک ذائقه دارد، ذائقه سالم مزه نماز رو میکشه، مزه روزه رو میکشه، مزه حج رو میکشه، مزه زیارت امام رضا رو میکشه، راستی کیف میکنه، راستی لذت میبره، راستی ماه رمضان بهار مؤمن است. مثل که بهار میاد همه جا سرسبز، انسان لذت میبره از خونه بیاد بیرون در باغ و بستان بگرده. ماه رمضان برای مؤمن یه همچه حالتی داره، اما مؤمنی که ذائقهش سالمه و مزه ماه رمضان رو میکشه، مزه مناجات با خدا رو میکشه، مزه نماز و روزه و تلاوت قرآن رو میکشه. اگر انسان رفت و گناه کرد، آلوده شد، مریض شد، کم کم دیگه از نماز خوشش نمیاد، از روزه خوشش نمیاد، از زیارت امام رضا و از حسینی رفتن و از مجلس روزه رفتن خوشش نمیاد. گناه اگه بیشتر بکنه مریضی بیشتر میشه. مریضی که بیشتر شد مثل همونی که از سوپ خوشمزه بدش میاد، از نماز بدش هم میاد، العیاذ بالله. از روزه دیوانه، نصف شب بودن میشن قضا میخورن، روز روشن هیچی نمیخورن. آقا شما عاقلی؟ بدش هم میاد. چه کاری مرد حسابی مکه، آدم بره پولاش خرج بکنه کجا؟ بدش هم میاد، از نماز، از روزه، از زیارت، از روزه، از حسینیه بدش هم میاد. درست شد؟ وقتی که انسان مریضی شدت پیدا کرد به اینجا میره چی کار بکنم؟ میرم دکتر. دکترم کیه؟ دکترم طبیب انسانی گشت، خاتم النبیین، سید المرسلین، حبیب اله العالمین، ابوالقاسم محمد. رفتم خدمت پیغمبر اکرم، پیغمبر برای من نسخه آورده. آقا میخوای خوب بشی؟ میخوای محفوظ بمانی؟ میخوای سلامتی تو باز یابی؟ باید متقی بشی. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خوب و بده بعد تشخیص بدی، چی بده چی خوبه. مزه خوبی ها رو میچشی، مزه بدی ها رو میچشی، از بدی ها اجتناب میکنی، به خوبی ها روی میآوری. این نتیجه تقوا. چیکار کنم متقی بشم؟ تقوا یعنی چه؟ تقوا یعنی این نسخه رو بگیر، این کارها رو بکن، این کارها رو نکن. واجبات محرمات، این واجبات رو انجام بده، این محرمات رو ترک کن. اسم این نسخه تقوا. چگونه رفتار کنم مطابق این نسخه؟ روزه بگیر. روزه که گرفتی آقا فرمود موی سرت هم باید روزه باشه. یعنی چه؟ زبانت روزه، چشمت روزه، گوشت روزه، دستت روزه، پا روزه، شکم روزه، دامن روزه، تمام اینها روزه. برای چی میخوای تمرین کنی؟ میخوای خوب بشی؟ از کجا بفهمم خوب شدم یا نه؟ بعد از ماه رمضان اگر دیدی از نماز لذت میبری، بدان زکام برطرف شده، سلامتی برگشته، ذائقه روح به کار افتاده، مزه عبادت ها رو میچشی، از دروغ بدت میاد، از نگاه به نامحرم بدت میاد. این اول درجه تقوا. رسیدم به نتیجه. عاشق جعفر ششتری رضوان الله تعالی علیه در خصائص الحسینیه در مقدمه نوشته اول درجه تقوا این است که از معاصی بدت میاد. این اول درجه تقوا است. ما الان داریم در مسیر تقوا حرکت میکنیم، حالا متقی نشدیم، داریم میجنگیم با خودمون که حرام مرتکب نشیم. وقتی متقی شدیم کار به جایی میرسه که دیگه بدمون میاد پشت سر مردم حرف بزنیم، بدمون میاد لقمه حرام از جنوبون بره پایین، هرچی هم مبلغش زیاد باشه، بدمون میاد به نام حرام نگاه کنیم، بدمون میاد حرفی خلاف حرف خدا بزنیم، بدمون میاد خلاف ما انزل الله چیزی بگیم. می ترسیم از اینکه خشم خدا را تحصیل کنیم، می ترسیم از اینکه خدا از ما به غضب بیاید و به ما غضب کنه. بعدمون میگه حالا شدیم متقی. من که اینجور نیستم، اگر شما هستی خوشا به حالتون. یا نسخه تقوا برای بازیافتن سلامت روح. راهش هم اینه که انسان اعضا و جواره رو کنترل کنه. روزه یعنی کنترل اعضا و جواره.
کنترل اعضا و جواره، اینم رابطه. خب این حالا تازه هرچی گفتیم ظاهر روزه بود، یعنی ظاهر عبادت بود، ظاهر تقوا بود، تازه این تقوا باطنی داره که از فردش هم میخواییم بریم راجع به باطن تقوا حرف بزنیم انشاءالله تعالی. سلاماتی برم وقتی انسان لقمه حرام تو شکمش رفت، راستی پناه به خدا کار به جایی میکشه که عالی ترین حقایق و روشن ترین مطالب رو عوضی میبینه. ظهر عاشورا حضرت سجاد به سید الشهدا عرض کرد بابا چی شده که اینها اینجور جرأت کردن بر قتل شما؟ آسون آقا قتل بچه پیغمبر؟ آسونه آقا. حضرت فرمود شکمهاشون از حرام پر شده. معاویه از شام پول فرستاده بود برای کوفه، اینها رو نگه داشته بود، یه قدری مغیره اونجا بود، این پولها رو نگهداری کرده بود، اونم به صلاح دید عمر عاص لعنه الله، اینا نگهداری روزی به درد میخوره. وقتی کار بر ابی عبدالله تنگ، آقا اینا برای یزید بیعت گرفتن، اما میدونی زکر زیر باره جزید نمیره. پس از الان باید مقدمات فراهم بکنن. وقتی که آمد عرض شد که برای جزید خواستم بیعت بگیرن و نشد و اون کارها، پولها آماده بود. ابن زیاد از بصره برداشتن گذاشتن کوفه، سید شعبه هم داره میاد، مسلم هم آمده، با مسلم بیعت هم کردن، فقط پول کار سازه، فقط. اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی، فقط پول کار کرد. بزرگان رو جمع کرد، دعوت کرد به دارالاماره، کیسه کیسه به اینها پول داد، کیسه کیسه به اینها پول داد. کار به جایی رسید که مسلم نماز عشا رو که خوند پاشو از مسجد اومد بگذاره بیرون، دو نفر بود، وقتی هم پاشو از مسجد گذاشت بیرون، همون دو نفر هم موندن تو، هیچ کس نیومد. بچه ها، جوان ها دست مادرها رو میبوسیدن، دست پدرها رو میبوسیدن، اونا هم دعا میکردن برو الهی که بهش نصیبت بشه با قتل حسین. چی شد؟ اینا همونهایی بودن که نامه نوشته بودن سبحان الله، آمدن بیشه بزرگشون آخوندشون که اینجور باشه، وای به حال باقی من، آمدن بیشه بزرگشون شریک علیه الله، گفتم بنویس، گفت من خاک بر سرم، 70 سال سنم، ریشم سفید. عرض شد که زمان باباش علی من اینجا حاکم شهر بودم، قاضی بودم، حالا بیام در خون حسین شرکت بکنم نمیتونم. آمادم به ابن زیاد گفتم، گفت پول آقا. گفت بعد از جناب مولا مشکل گشا دلار، پول آقا. خدا حفظ کنه پدر جد پول رو. پول آوردن ریختن جلوی شریح به زمین، تلی از پول درست شد، تلی از پول که اون ورش تو نمیدی شریح. گفت خب یک کاغذی بدید بنویسم. ای بد پدر لعنت، چی میخوای بنویسی؟ کاغذ رو گرفت، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب خرج عن دین جده، خرج عن دین جده. به همین 5 دقیقه رفتم پول آوردن برای تو، حسین از دین خارج شدی، تو از دین خارج شدی. حالا سفاهت و حماقت رو ببین، یه وقت آدم جوان امیدی داره، میگه قول پولا رو میگیرم، یه خونه، یه ویلا، یه بنز، یه زرد، بابا پیر من 70 سال وقت مردن پولها آغاز بزن و بارش برای تو میمونه، چی بشن دیگران؟ خود ابن زیاد بعد دستور میداد این مردی پولا رو برگردونن، نمیگذارن این به بچه‌ها برسه که این پولها. بعد پول رم نگرفتی، لذتش رم نبردی در خون ابی عبدالله، مهر امضا کرد، این آقا سر محله‌ها به شیوخ، پیرمردها، بزرگ‌ها، رؤسای قبائل نشون دادن مأموران که شوره فرمود حسین دین ندارد، لا اله الا الله. چی شد آقا؟ الجوارح و جواسیس القلب، تموم شد، قلب منقلب شد، چشم افتاد به اون پورها، تمام شد، دل رفت. این بود که زین العابدین سلام الله علیه سخت گریه میکرد. عرض کردن آقا چرا اینقدر گریه میکنی؟ اگر میخوای خودتون رو به کشتن بدید. حضرت فرمود اگر تمام مصائب رو فراموش کنم یک مصیبت رو نمیتونم فراموش کنم و تا زندم بر این مصیبت گریه میکنم. همه منتظرن مصیبت عباسه، مصیبت علی اکبره، کدوم مصیبته؟ حضرت فرمود اون مصیبت اینه که پدرم را قربتاً الالله کشتن. پدرم رو قربتاً الالله کشتن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. و اعولت بالزم الاملا مزعجة لضعضعها العاش تهلي تکبیر. خدا ملائک آسمون دارن تحلیل و تکبیر میگم. امام صادق فرمود دیدن که پیر مردی را عمامه به سر نداره، خیلی نورانی، دهی به سر میزنه، میگه الله اکبر. مردم منقلب شدن، موندن پیر مرد کیه نشناختن. فرمود به خدا جبرئیل بود داد میزد، گفت الله وایا خدا بالا ملائک تکبیر میگن، پایینم لشکر تکبیر میگن. هر کدام از ائمه رو کشتن برای حفظ ظاهرم که بوده، دشمن اظهار شادی نکرده. برای همی حضرت رضا مأمون اومد به ظاهر چقدر گریه کرد، منصور برای امام صادق گریه کرد، زنها غریب کربلا که دشمن هله هله میکرد، ای پای کوبی میکرده. صلت علی جسم الحسین الزیوب. بغدا لصالية الوضع محرابا. دیدید گستندو که میخواید بکشید، دعای قربانی میخونی، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و على ملة رسول الله و على حضاره ابو عبد الله. امام باقر فرمود لحظه این که دیگه آخرین لحظه بود، آغاز سوار مرکب هم دیگه خم شد که رو زمین قرار بگیره، خدا حضرت شروع کرد به خوندن دعای قربانی، بسم الله و بالله و فی سبیل الله. خدا به فدای اون غریبی که خودش برو خودش دعای قربانی میگونه، کلمه ختم منه یا الله. خواهرشم وقتی رسید کنار این بدن، یک دست زیر بدن، یک دست به طرف آسمون، اللهم تقبل منا هذا القربان وله سواد مذاكرات ما لنا ورد بحر الشمس غير الأدمع من بينها أم المصائب زينب تدعو وتدعي للدموع والهم معي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعربتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعارضه، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكار الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد